به لندن میریم تا گفتگویی داشته باشیم با کاوه موسوی، وکیل دادگستری و از یکی از شاکیان اصلی پرونده حمید نوری. آقای موسوی، بهتون سلام میکنم و بد نیست چون الان دادگاه در حال برگزاریه، چیزی که از محتوای دادگاه بیرون اومده و تا الان در موردش خیلی داره صحبت میشه، مسئله این هست که دادگاه به قتل عمد و نقض فاحش قوانین بین المللی به طور مشخص تا اینجا اشاره کرده، حالا در کنار اتهام‌های دیگه و مسائل دیگه‌ای که آقای نوری باهاش روبرو بود. الان وضعیت پرونده رو در گام اول چگونه میشه بررسی کرد و ارزیابیتون از آنچه که در همین ساعت گذشته در دادگاه چی است؟
دقیقا دور بر شما، دقیقا در همون مسیری که ما پیش بینی میکردیم داره جلو میره. مستثنی از این که من کیفرخواست اول من نوشتم، یعنی وقتی میگین شاکی، صد و خورده شاکی هستن در اینجا. روزی که با من تماس گرفته شد که حمید نوری داره میاد سوئد، من فورا یه تیم حقوقی رو آماده کردم و با سه تا از شاهدای اول مصاحبه کردم و همونجا تو همون جلسه مصاحبه اول که شهادت نامه‌اش گرفتم به هر سه تاشون گفتم به طور قطع حمید نوری دستگیر خواهد شد، چون جنایاتی که او برش متهم هست بدون شک زیر دست نظارت قضایی بین‌المللی قابل رسیدگی هستند. امروز دادستان موضوع اول کیفرخواست مطرح میکنه و ما متاسفانه موفق نشدم مسئله نفس‌کشی رو تحمیل کنم به دادستان، ولی خب بعد از اون که با هم رفتیم سر نهار نشستیم توضیح داد که نفس‌کشی اثباتش خیلی مشکله. اشکال نداره، به هر حال حمید نوری به طور قطع حبس ابد خواهد گرفت و شک نکنید که محکومیت حمید نوری زمیمه پرونده کیفرخواست علیه ابراهیم رئیسی خواهد بود، چون ابراهیم رئیسی ناظر بر اقدامات حمید نوری بود در زندان گوهردشت.
آقای موسوی، یه مسئله‌ای که وجود داره و بسیاری برش به هر حال صحه میذارن و تاکید میکنن اینه که به هر حال آقای رئیسی الان رئیس جمهور ایران هست و بحث مسئولیت سیاسی حالا براشون مطرح میشه که به عنوان رئیس جمهور حضور دارند. این تا چه اندازه میتونه واقعا این دادگاه تأثیری بگذاره در روند به هر حال کاری که آقای رئیسی الان آغاز کرده، یعنی در آغاز دوره ریاست جمهوری 4 ساله خودشون هستن و چه مسائل حقوقی رو میتونه براشون پدید بیاره؟
ببین، اون زمانی که رئیس جمهورها مسئولیت مطلق داشتن گذشت. الان عمر بشیر، چارلز تیلر، هابر میلوسویچ و حتی اوهورو کنیاتا در زمانی که درست بعد از اینکه انتخاب شده بود از طرف دیوان جنایی بین المللی حکم دستگیری صادر شد. درسته که جمهوری اسلامی جزء دیوان جنایی بین المللی نیست، مسلم هیچ قاتلی داوطلبانه خودشو زیر نظارت یک دادگاهی نمیاره و جمهوری اسلامی هم رژیمی که سر تا پا قتل و جنایته، ولی این نمیشه که دادگاه ها زیر عصر نظارت جهانی بین المللی روی این نوع جنایات بی تفاوت باشن نسبت به رویه قضایی که الان جا افتاده. 25 سال پیش فکر گرفتن رئیس جمهور سابق، نه رئیس جمهوری که در پست بود، هم غیر ممکن بود، ولی پینوشه دستگیر شد. بعد از اون هم در این سال اخیر رؤسای جمهوری که در صدر امور هستند، در پست هستند، دستگیر شده.
البته در مورد پینوشه یه مثلا بود دیگه، در مورد پینوشه خب تا اونجایی که من خاطرم هست دادگاه عالی شیلی مسئولیت حقوقیش رو، چون برای خودش یک در اصل مسئولیتی ایجاد کرده بود که تحت پیگرد قرار نگیره، اما این مسئله لغو شد و کمک کرد به این که آقای پینوشه به هر حال در دام دادگاه بین‌المللی و نظارت‌های بین‌المللی بیفته. اما در مورد آقای رئیسی با توجه به شرایطی که به هر حال وجود داره در ایران و شرایط بین‌المللی، تا چند اندازه فکر می‌کنید ببیشه که یک دادگاهی مثلا مثل دادگاه سوئد که به هر حال یک دادگاه کشوریه و یک دادگاه بین‌المللی نیست، حالا در اون چیز بتونه تأثیری رو بگذاره در روند کار ایشون؟
در مورد شیلی هرگز اینطور نیست. خود پینوشه مسئولیت به خودش و در 3000 نفر جنایتکار دیگه داده بود که دیوان عالی کشور در بریتانیا زیر اصل نظارت قضایی جهانی گفتش یک کنه مسئولیت قابل قبول نیست و حکم دستگیریش داد. در مورد که دادگستری ایران، مجلس ایران، شورای نگهبان ایران که قانون بین الملل پشیزی براشون ارزش نداره، چون ماهیت تبهکار و جنایتکارشون برای تمام جهانیان دیگه قابل قبول است. هیچ اقدامی در اونجا بشه نمیشه اسم قانون روش گذاشت. نظارت قضایی جهانی داره جلو میره، هر روز داره گسترده تر میشه. قانون یک پدیده منجمد نیست، قانون یک پدیده زنده است و در حال حرکت. آقای رئیسی هم باید بدونه که در خطر جدی دستگیری هست، اگر امروز نه فردا، اگر فردا نه هفته بعد. یک به طور قطع من به تمام هموطنانم تضمین میدم که رئیسی دستگیر خواهد شد.